أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با نماز تراویح بود. یکی از موضوعات اختلافی میان شیعه و سنی خواندن نوافل شهر رمضان به جماعت هست. در این که نافله شهر رمضان یک امر مشروعی است، اتفاقی میان شیعه و سنی است. روایات متعددی از ائمه علیهم السلام از نبی مکرم داریم بر اینکه در ماه رمضان یک سری نوافلی هست. حالا اختلافی است در تعداد رکعاتش و کیفیت خواندنش. شاید در تعداد رکعاتی که ما داریم از اهل سنت هم معتقد به آنچه که شیعه عقیده دارد زیاده، گرچه اونها اختلاف زیادی در تعداد رکعات نافله ماه رمضان دارند، ولی اختلاف اصلی میان ما و اهل سنت این هست که آیا این نافله را باید فرادا خواند یا به جماعت خواند. شیعه با پیروی از ائمه علیهم السلام خواندن نافله ماه رمضان به جماعت را بدعت می‌دانند. روایات متعددی ما داریم در جوامع روایی ائمه علیهم السلام تعبیر کردن به اینکه نافله ماه رمضان بدعت. روایت از نبی مکرم داریم نافله ماه رمضان به جماعت بدعت. زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه روایات متعدد داریم که تلاش کرد که این تراویح رو بردارد. مردمی که به جماعت می‌خواندند اعتراض کرد و فرمود نافله ماه رمضان را به جماعت نمی شود خواند. مردم از گوشه و کنار سلام سر صدا کردند، نمیدانم وا سنت شهر رمضان، وا رمضانا، وا عمرا، وا سنت عمرا. امیر المؤمنین دید که نه، اگر بنا باشد این بدعت برداشته شود در میان مسلمان ها تفرقه ایجاد می شود و با مشکل مواجه می شود. تعبیری که انشاءالله می خوانیم که حضرت می فرماید اگر من بخوام این بدعت ها را بردارم، لتفرق عندي عني جندي، اونهایی که در اطراف من هستن همه پراکنده می شوند و من تنها می مانم، جز اندکی که امامت مرا از کتاب و سنت معتقدند و مرا امام اولو الامر و واجب الطاعه می دانند کسی اطراف من نمی مانند. و لذا فرمود برید هر کاری میخواد بکنید بکنید. به امام حسن هم فرمود که اینها بگید همین نماز تراویح بدعتی خودتون رو بخوانید. چرا؟ ببینید بحث الاهم فالاهمه که آیا یک بدعت به قیمت ایجاد اختلاف، تفرقه، به این که اصلا امام علیه السلام اصل امامتش زیر سوال بره، اصل حکومتش زیر سوال بره، یعنی وقتی امام میبینیم بدعت رو از بین ببرد اصلا دیگه کسی نمیماند، امام برای کی میخواد امامت کنه؟ برای پرندگان بیابان؟ ولذا بحث الاهم فالاهم مهمه. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه احساس میکنن بر این که تکلیفش انجام داد امام. فما علیک الا البلاغ. اگر پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ مردم به زور مؤمن کرد؟ نه، احکام را برای مردم بیان کرد و من شاء فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. امام گفت این بدعته، مردم گفتن وا سنت عمرا. دید داره تفرقه ایجاد میشه، تشتت ایجاد میشه، چه بسا فردا به درگیری ایجاد بشه. امام فرمود هر کاری میخواد بکنید بکنید. ولذا ما روایات متعدد داریم که ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه، تصریح کردن که تراویح بدعته. اهل سنت هم قبلا اشاره کردیم بر این مسئله تقریبا اتفاق نظر دارن که زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز نافله ماه رمضان به جماعت خوانده نشده. زمان خلیفه اول به جماعت خوانده نشده. زمان خلیفه دوم این نماز تراویح یعنی نافله شهر رمضان به جماعت انجام شد و شخص خلیفه دوم هم تصریح کرد نعم البدعت هازه. این نماز نافله شهر رمضان به جماعت خواندن بدعت خوبیه. این را هم در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 252 اصلا کتابی است به نام کتاب التراویح، صحیح مسلم جلد اول صفحه 383 این رو صراحت داره. و همچنین آقایان با توجه به این قضایا صحیح مسلم جلد 3 صفحه 11 اشاره کرد از نبی مکرم کل بدعت زلاله، هر بدعتی هم گمراهیه. کلمه کل هم هر کجا میاد آبی از تخصیصه، یعنی کلمه ای که یعنی جمله ای که کلمه کل، جمع، اجمع، اکتا، افتا، واژه های داله بر عموم بیاد، این جمله تخصیص بردار نیست الا بعضی از مواردی که بیاد جمله مخصصه چیکار کنه متصل به کلام باشد. در اونجا موقعیان اختلاف دارن که اصلا به طور کلی استثناء کردن یک امری از ما جمله شامل بر ادوات عام خلاف فصاحته. و از اون طرف هم آقایان میگن با اینکه شخص خلیفه دوم این نماز تراویح را پای ریزی کرد، خود ایشون هم حتی یک مورد هم نماز تراویح نخواندن. چون اگر بنا بود نماز تراویح عمر ابن الخطاب بخواند لکان هو الامام، باید امام اون میشد. و ما یک روایت حتی ضعیف و مرسل نداریم که شخص عمر ابن الخطاب در مسجد نافله شهر رمضان را به جماعت خوانده باشد. و همچنین آقایان میتونن کتاب مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 168 را ببینن. و همچنین پسر خلیفه دوم عبدالله عمر داره که حتی یک مورد هم نماز تراویح در عمرش نخواند، حتی یک مورد، که حتی ازش سوال کردن که اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، ما میتونیم ماه رمضان نافله ماه رمضان را به جماعت و پشت سر امام جماعت بخوانیم؟ فقال تنستو کأنک حمار، بخوای پشت امام جماعت ساکت بنشینی، هیچ قرائتی قرآنی نخوانی، همانند الاغ آرام بنشینی پشت امام؟ خب با توجه به این که خب یک نماز برای شما مثلا بعضی از شبها 100 رکعت 20 رکعت 40 رکعت یا این آقایان شما این نماز تراویح میخوانن، در هر رکعتی امام برایش نزدیک یک جز قرآن میخوانه، بگه اون بابا قرآن میخوانه تو الاغوار میخوای پشت سرش آرام بنشینی بخوانی چیز کنی بنشینی. خب این تعبیر یه مدار تعبیر تندی هم هست. فقال تنصت کأنک حمار. شما ببینید این رو ابن ابی شیبه متوفای 235 استاد بخاری در کتاب المصنف از کتابهای معتبر اهل سنت هست، جلد 2 صفحه 166 نقل میکنه. عبدالرزاق باز استاد دیگری از بخاری هست، متوفای 211 هست، ایشون هم کتابی داره به نام المصنف، در اونجا جلد 5 صفحه 264 میاره. سنن کبرای بیهقی جلد 2 صفحه 494 و کتاب‌های متعدد دیگر این عبارت رو از عبدالله ابن عمر نقل می‌کنن. و بعضی از فقها ان شاءالله می‌رسیم که اصلاً استحباب تراویح را هم قائل نیستن. بعضی از فرق اهل سنت معتقدن مستحب بودن جماعت نافله ماه رمضان مشروعیت ندارد. روایات زیادی هم دارند که خود نبی مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و خود محمد ابن ادریس شافی ازش سوال کردن، گفت شما نافله هاتون رو در خانه هاتون بخوانید، منازل شما حق دارد، حق منزل را ادا کنید، ولی فرائض را و نماز واجب را در مسجد بخوانید. از اینم روایات متعدد دارند. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل که بخش بررسی احادیث اهل سنت باشه عرض خواهیم کرد. اما در رابطه با خود اصل تراویح یک نکته رو من اشاره کنم، بعد برسیم به اصل مطلب ما که ما مثل سایر بحث‌هایی که داشتیم در این فقه مقارن اول اقوال ائمه اهل بیت علیهم السلام رو مطرح می‌کنیم، روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم در رابطه با نوافل شهر رمضان و بدعت بودن تراویح، اقوال فقهای شیعه رو مطرح می‌کنیم، بعد میرسیم روایاتی که اهل سنت دارند، بعد اقوال فقهای اهل سنت و نقد روایات و اقوال علمای اهل سنت. این مبنای ما بوده در این بحث ها. در رابطه با تراویح که چرا به تراویح تراویح میگن؟ مثلا شاید این سوال خیلی مطرح بشه، سنت تراویح به چه معناست؟ تناسبش چیه؟ شما کتاب های لغت رو مراجعه کنید، اونجا مفصل آمده. مثلا خود ابن عسیر در کتاب النهایه جلد اول صفحه 274 می نویسد التراویح جمع الترویحه، مثل التسلیمه. برای شما عرض کنم ابن منظور در کتاب لسان العرب میگه و ترویحت فی شهر رمضان، بعد میگه سمیت به ذلک، چرا به نماز جماعت نافله شهر رمضان تراویح میگن؟ لاستراحت القوم بعد کل 4 رکعات. روز اول که این نماز تراویح بنیانگذاری شد، چون میخواستن فرضاً 20 رکعت 30 رکعت یا بعضی از شبها 100 رکعت بخوانن، خسته میشدن، از هر 4 رکعت می نشستن استراحت می کردن، از هر 2 سلام می نشستن استراحت می کردن، و این استراحت کردن بعد از 4 رکعت علم شد برای این، لذا گفتن صلات تراویح، یعنی نمازی که بعد از هر 4 رکعت مردم می نشینن استراحت می کنن. شما لسان العرب جلد 2 صفحه 462 و همچنین فیروزآبادی در کتاب القاموسشون جلد 1 صفحه 232 همین تعبیر رو داره: ترویحت شهر رمضان سمیت بها لاستراحت بعد کل 4 رکعات. و همچنین تریحی از لغت نویسان شیعه در کتاب مجمع البحرین ایشون میگه التراوح تفاؤل من الراحه لأن كلا من المتراوحين يريح صاحبه. بعد میگه و صلات التراویح المخترعه، مخترعه صلات تراویحی که اختراع شده و بدعت هست، من هذا الباب لأن المصلي يستريح بعد كل 4، چون نمازگزار بعد از هر 4 رکعت میشینه و استراحت میکنه. این خلاصه فلسفه این که چرا به نماز تراویح تراویح میگوین. اینو من خواستم عرض کنم که این مدار در ذهن بعضی ها شاید باشه که چرا ما به صلات تراویح میگیم تراویح. روایات ائمه علیهم السلام در اینجا زیاد هست. حالا ما در جزوه‌ای که خدمت آقایان تقدیم میکنیم نمونه از این روایات رو عرض میکنیم. روایات ائمه بر دو دسته هست. یک دسته روایات داریم مشروعیت نوافل شهر رمضان، یک دسته روایاتی داریم در حرمت اقامه نوافل جماعتن. اینا باید این مدار تفکیک بشه از هم. در رابطه با قسمت اول روایتی صحیحه هم هست، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجلای رباط شیعه است، عن القاسم، قاسم ابن محمد جوهری هست، عن علی ابن ابی حمزه دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام. بله، که البته به خاطر اینکه قاسم ابن محمد جوهری غیر امامی ثقه هست از روایت تعبیر میشه به موثقه. میگه علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی است. عرض کردیم علی ابن ابی حمزه بطائنی از بنیانگذاران مذهب واقفیه هست، ولی قبل از انحرافش، قبل از اینکه این مذهب رو بنیانگذاری کند، مورد وثوق بوده و وکیل رسمی امام کاظم سلام الله علیه بوده. روایاتی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل شده عمدتاً مربوط به دوران استقامت ایشون بوده، اون زمانی که آدم سالمی بوده، چون بعد از اینکه منحرف شدن اینها مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و دو سه نفر دیگر، اینها مطرود جامعه شیعی قرار گرفتن. آقا امام هشتم سلام الله علیه اینها را ترک کرد، مطالبی در مذمت اینها نقل کرد. امام جواد سلام الله علیه از اینا تعبیر کرد کفارون مشرکون زنادقه، این واقفی ها هم مشرکن هم زندیقن و هم کافر هستن، ولذا اینها مطرود قرار گرفتن. ولذا بعد از اینکه منحرف شدن یک کسی سراغ روایت اینها نرو. هر چه روایاتی ما از واقفی ها داریم عمدتاً مال دوران استقامت ایشون هست. علی ای حال این میگه ابو بصیر خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله ما تقول فی الصلاة فی رمضان، نظر شما درباره نماز نافله شهر رمضان چی هست؟ حضرت فرمود ان لرمضان لحرمتا و حقا لا یشبهه شیء من الشهور. اصلا ماه رمضان یک احترامی دارد که هیچ یک از ماها همچه احترامی ندارد. بعد فرمود صل ما استطعت فی رمضان تطوعا باللیل و النهار، تا میتوانی ماه رمضان روز و شب نافله بخوان. و این استطعت فی کل یوم و لیلت الف رکعه، اگر بتونی در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز مستحبی بخوانی. فسل بخوان فإن علی علیه السلام کان فی آخر عمره یسلی فی کل یوم و لیلت الف رکعه. امیر المؤمنین در اواخر عمرشون هر شبانه روز در ماه رمضان 1000 رکعت نماز میخوان. روایت مفصله. بعد عرض میکنه یا ابن رسول الله، 1000 رکعت خواندن برای ما خیلی سخته. بعد حضرت میگه که برای این که تا او اندازه که میتونی برای شما عرض کنم، بعضی از شبها 10 رکعت 20 رکعت، تا شب 21 میرسی 100 رکعت، شب 23 100 رکعت، به همین شکل. تهذیب جلد 3 صفحه 63، حدیث 18، استفسار جلد اول صفحه 463، حدیث 1798، کافی جلد 4 صفحه 154، وسائل جلد 8 صفحه 31، حدیث 132. و همچنین روایات دیگری ما می‌خوانیم از آقا امام صادق سلام الله علیه باز، که می‌فرماید مما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسنع فی شهر رمضان کان یتنفل فی کل لیله و یزید علی الصلاه التی کان یصلیها قبل ذلک. نافله هایی که پیغمبر اکرم در ماه شعبان و رجب و اینها می‌خواند، ماه رمضان می رسید، بر تعداد نافله ها حضرت می افزود. بعد شروع می کنه بر این که بله در دهه اول ماه رمضان چند رکعت می خواند، دهه دوم چند رکعت، دهه سوم چند رکعت. روایت خیلی مفصله، روایت هم صحیحه هست، از نظر سند مشکلی نداره. تهذیب جلد 3 صفحه 62، حدیث 6، وسائل جلد 8 صفحه 29، حدیث 136. بعد باز روایت دیگری ما در تهذیب جلد 3 صفحه 63، حدیث 17، از آقا امام صادق سلام الله علیه هست باز، که حضرت می‌فرماید در ماه رمضان شما نوافل بخوانید، نبی مکرم می‌خواندند. باز اونجا روایت موثقه هست، به خاطر اینکه اینجا در سند روایت زرعت ابن محمد حضرمی هست، از واقفی ها هست، ولی واقفی ثقه هست. بعد روایتی که مقداری جالب هست، من دوست دارم این رو هم بیان کنم، در وسائل جلد 8 صفحه 31، حدیث 139 هست، که ابو بصیر یحیای اسدی هست، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام صل فی العشرین من شهر رمضان ثمانیا بعد المغرب و اثنتی عشرة رکعة بعد الاتمه. در 20 شب ماه رمضان بعد از مغرب 8 رکعت بخوان و بعد از اتمه که همون عشا هست 12 رکعت، که مجموعاً میشه 20 رکعت. فاذا کانت التی یرجا فیها ما یرجا، این مال 20 شب اول. در 10 شب آخر که امید شب قدر هست، فصل مع رکعت، 100 رکعت نماز بخوان. تقرا فی کل رکعت قل هو الله احد 10 مرات، در هر رکعت 10 تا قل هو الله بخوان. قال قلت جئت فداک فان لم اقو قائما، خب میخوام 100 رکعت نماز بخوانم، در هر رکعتم 10 تا سوره قل هو الله بخوانم، به قول پدر صاحب بچه در میاد کمر و زانو. و حضرت فرمود که فجالسن، نشسته بخوان. قلت فإن لم اقوى، یه خلاصه با این پیری و آرتروز زانو و اینها نشستن برامون مشکله. قال فصل و انت مستلقی، ولو دراز بکش، دراز بکش، ولی نافلتو بخوان، نگذار نافله از دست بره، تسل و انت مستلقن علا فراشه، رخت خوابت پهن کن روی تشک، برای شما ارز کنم 20 سانتی، خلاصه دراز بکش ولی نافلت رو بخوان. البته ما روایتی هم من دیدم در رابطه با نماز شب که داره اگر میتونید نافله را همون 11 رکعت را ایستاده بخوانید، نمیتونید در حال راه رفتن بخوانید، نمیتونید نشسته بخوانید، نمیتونید دراز بکشید داخل رخت خواب، نگذارید نافله شبتون از دست بره. بعد در اونجا داره که میخواید خوابیده بخوانید، برای شما عرض کنم طوری دراز بکشید که کف پاتون طرف قبله باشه، یا در بعضی از جاها دارد که همانند میت در قبر سینتون به طرف قبله باشه، در رکوع سرتون یه ذره بیارید پایین تر، در سجده یه مقدار بیشتر بیارید پایین تر، یا در رکوع چشمتون رو یه مقداری ببندید و در سجده یه مقدار بیشتر ببندید. خلاصه شارع مقدس میخواد به هیچ نوعی این ثوابها از دست ما در نره، ولو اینکه با خوابیده راه رفت نافله خواندن باشه. روایت فعلا که ما عرض کردیم روایت صحیح هم هست، اینجا هیچ شک شبهه توش نیست، روایت صحیح هست. علی ابن حاتم هم شهری ماست، قزوینیه. عن علی ابن سلیمان زراری، از دودمان زراره هست. حدثنا احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق اشعری هست، ثقه هست. سعدان ابن مسلم هست، ثقه هست. ابو بصیرم یحیای اسدی است که بعضی‌ها تو اصحاب اجماع می‌دانند. سند هیچ مشکلی نداره، اگر ما هیچ روایتی نداشتیم غیر از همین یک روایت کافی است بر طبق او فتوا داد. نقل می‌کردن از حضرت آیت الله العظما گلپایگانی، ایشون بعضن نماز شبشون رو در حال راه رفته می‌خواندند. سوال کرده بودن که چرا شما نماز شب رو در حال راه رفتن میخوانی؟ ایشون پاسخ داده بود بر این که ما در روایت داریم در منزلی که هستید در جای جای او نماز بخوانید، چون فردای قیامت اون مکان نماز میاد شهادت میدهد که این آقا روی من نماز خوانده، من با این راه رفتن تمام جای جای منزل اتاقها و آشپزخانه و حیاط میخوام نماز بخوانم و فردای قیامت این زمین شهادت بدم. یه همچی قضیه هم یکی از اساتید از مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی نقل میکردن. اون که دیگه هیچ اشکالی ندارد، نماز واجب هم میشه در حال چیز در حال استرار خواند، بله اون هیچ اشکالی ندارد. فقط اونجا عرض کردم میشه برای شما عرض کنم نیت کرد و خواند، و فقط در حال رکوع یه مقدار چشم رو یه مقدار بست، در حال سجده یه مقدار بیشتر بست، یا در حال رکوع یه مقدار سر خم کرد، در حال سجده بیشتر خم کرد. ولی خب مسئله این هست که برای شما عرض کنم این قضیه به این شکلی هست که بعضی از آقایان نظرشون بر این هست که چیز بکنن، در نمازی که میخوانید در ماشین باید تلاش بشه که چیز بشه، موقع سجده کردن یه مقداری روی پاتون یعنی انگشت پاتون حالت چیزی بگیره، سجده بگیره. بله بله، نه رو به قبله بودن در ماشین شرط نیست. در راه رفتن آقایان میگن که موقع تکبیر گفتن رو به قبله وایسته تکبیر بگید، این رو آقایان دارن. بله الا ای حالین، این روایت خوبیه که خلاصه آدم بتونه به یک نوعی برای شما عرض کنم چیز کنه. بله روایت دیگری ما از نبی از ائمه علیهم السلام داریم که باز از آقا امام صادق سلام الله علیه هست و سندهای متعددی دارد. 8 طریق برای نماز هست برای این سند هست، هر هشت طریق هم ضعیفه، یعنی محمد ابن سلیمان در سندش قرار گرفته و اینها برای شما عرض کنم چیز نیست، به خاطر مجهول بودنش خیلی سندیت نداره. بعد روایات متعدد دیگری هم ما داریم که البته این روایت در منابع اهل سنت هم آمده که نبی مکرم نماز می‌خواند، وقتی شروع کرد به نافله خواندن مردم آمدن پشت سر حضرت ایستادن به جماعت، حضرت فرمود که نافله چیز رو نمیشه برای شما عرض کنم به جماعت خواند، مردم متفرق شدن. بعد باز حضرت آمد به جماعت به خانه، مردم پشت سرش آمدن و حضرت صراحت داشت که نافله ماه رمضان را به جماعت خواندن بدعته. این ما هم در روایات شیعه داریم هم در روایات اهل سنت داریم. مجموعاً من آنچه که تونستم گیر بیارم در کل کتب اربعه ما 8 روایت داریم در مشروعیت نوافل شهر رمضان. این 8 روایت مضمونش این هست که نافله شهر رمضان مشروعه. ائمه علیهم السلام صحابه رو تشجیع کردن و تشویق کردن، تحریک کردن برای خواندن این نوافل، حتی به طوری که اگر نمیتونن ایستاده بخونن، نشسته نمیتونن خوابیده، این نافله شهر رمضان را بخونن. نکته سوم این که به جماعت خواندن نهی شده و تعبیر دارن بر این که هر گونه جماعت خواندن نوافل شهر رمضان بدعت. این یک دسته از روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام هستند. ما در جلسه بعدی روایاتی را می‌خوانیم که عمدتاً از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، مبارزه کرده با این بدعت ولی نتوانسته و مثل ده‌ها بدعت‌هایی که زمان خلفای گذشته انجام شده. و اگر اشتباه نکنم در خطبه 51 که نهج البلاغه هست می‌فرماید قد کان هذا الدین اسیرا فی اید الاشرار. این تعبیر رو حضرت امیر، حالا انشاءالله مفصل در جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.